درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی شما، به ویژه ایرانیان عزیز که خودشون قبل از هر چیز ایرانی میدونن. و بد نیست که گفتار خودمه با یاد شاهزاده گرامی شاپور علیرضا شروع کنم و درود بفرستم به روان این شاد روان. گفتار امروز در مورد اسناد خانه سدان هست، برای اینکه بسیاری از شنوندگان گرامی مخصوصا نسل جوان تا که اسم اسناد خانه سدان به گوششون میرسه اصلا هیچی از در این مورد نمیدونن و بسیاری از شنوندگان بزرگسال هم به همین ترتیب. و همین جهت چون من چندین دفعه در گفتارهای گذشته به این اسناد اشاره کرده بودم، تعدادی از دوستان مرتب تلفن میکردن، سوال میکردن چیه اسناد خانه سدان، یعنی چیه، و از من خواستن که در این مورد توضیح بدم و خب تا اونجا که میشد با ایمیل یا تلفنی جواب دادم، اما تصمیم گرفتم که یه مختصر در مورد این اسناد به اطلاع به آگاهی شنوندگان گرامی برسونم تا اینکه اصلا بدونن این اسناد یعنی چه. قبلا باید عرض کنم که شرکت نفت انگلیس و ایران که البته در ایران اسمش بوده شرکت نفت انگلیس و ایران و در خارج همیشه بوده بریتیش پترولیوم، این تمام تشکیلاتش که تشکیلاتی که داشت در آبادان بود، یعنی اداره مرکزی این شرکت در تهران نبود. این تشکیلات و سازمانهایی که الان دوستان در تهران میبینن، مثلا اون ساختمان 15 طبقه خیابان تخت جمشید، این نبوده اصلا، شرکت ملی که وجود نداشته. تمام شرکت نفت عبارت بوده در تهران سازمان پخش و اون سازمانی است که الان متعلق به وزارت خارجه است و قرینه اداره پست در خیابان سپه. اینا همه که من میگم، من الان اسامی جدیده هیچ یادم نیست و خاطرم نیست، اینها من اسامی قدیم میگن، شما دوستان میتونید خودشون تصدیق کنید. اون سازمان پخش فقط وجود داشت و شرکت نفت انگلیس و ایران از نظر نفت فقط مدیر پخش در تهران داشت، غیر از اون دیگه هیچ تشکیلاتی در ارتباط با مستقیم در ارتباط با نفت در تهران نبود. اما غیر از این یک سازمان دیگه وجود داشت که الان صحبت ما روی اونه. اون یه اداره بود به اسم اداره انتشارات و تبلیغات شرکت نفت انگلیس و ایران. این اداره انتشارات یک سازمان مخفی بود، علنا به طور ظاهر کار مخفی انجام نمیداد، اما حقیقتا بسیاری از کارهاش به صورت مخفی انجام میداد. این اداره در پاساژ بریلیان در خیابان نادری 3 طبقه از آن پاساژ اشغال کرده بود و تعداد زیادی کارمند داشت. در موقعی که الان موضوع مورد بحث ما هست، یه آقایی به اسم ریچارد سدان، این شخص در تهران نماینده شرکت نفت و این شخص اون کارهای محرمانه را انجام می‌داد. در این اداره مخفی یعنی اداره انتشارات و تبلیغات شرکت نفت، بعدن که متوجه شدند برای هر چیز و هر کس که احتمال استفاده استفاده ازش وجود داشته باشه یا اصلا در آینده احتمال داشته باشه که بخواد بدونن کی هست در این سازمان پرونده وجود داشته. در مورد تمام ایلیات ایران، تشایر ایران، پرونده اونجا وجود داشته و هر خبر تازه که می شده وقت در اون پرونده ثبت می کردن، مامورین مخفی وقتی می رفتن و با اونها صحبت می کردن و اونها رو وادار به طغیان یا هر کار دیگه می کردن، توی این پرونده های محرمانه اینجا مطالب ضبط می شده. برای هر فرد، برای هر وکیل مجلس، برای هر یک از رجال، برای هر روزنامه، هر چی که شما فکر کنید در اونجا پرونده بوده. حالا تعداد این پرونده ها رو دقیقا معلوم نیست، ولی به طوری که صحبت شده شاید خیلی بیشتر باشه. ولی میگفتن 20,000 پرونده در مورد کسانی که در ایران نفوذی دارن یا شهرتی دارن یا ازشون احتمال استفاده هست در اونجا وجود داشته. خب هر بسیاری از طولهایی که می دادن به روزنامه ها در این ثبت شده بوده، رشوه هایی که به وکلای مجلس داده می شده در این پرونده ها ثبت می شده. به روزنامه ها غالبا پول نقد نمی دادن، آگهی می دادن. البته آگهی هایی که اصلا لزومی نداشته، به درد نمی خورده، فقط لازم بودی که او شخص بیاد پول بگیره آخره. مثلا اگر که دوستان به شماره های روزنامه باختر جلد شده است مراجعه کنند، چون روزنامه باختر که بعد شده باختر امروز، ابتدا در اصفهان به مدیریت آقای حسین فاطمی منتشر می شده. این شخص هر هفته یا هر ماه یا هر وقت چون به طور مرتب انتشار پیدا نمی کرد، هر وقت که منتشر می شده یک آگهی بزرگ که نصف صفحش گرفته بوده از شرکت نفت داشته. در این آگهی تمام شغل هایی که در شرکت نفت وجود داشته، مشاغل فنی، همه صورت داده بوده که شرکت نفت با آهنگر و نمیدونم نجار و سیمکش و بفکار و آسفالتی و چی همه احتیاج داره و این نه کم میشده نه زیاد. تا اونجایی که مثلا من تحقیق کردم، برای این آگهی هر دفعه به آقای حسین فاطمی در اون وقت مثلا 120 تومن میدادن که پول 1,000 شماره روزنامه، یعنی 100 تومنش پول 1,000 شماره روزنامه 4 صفحه‌ای در اون وقت بوده. و این یکی از کمک هایی بوده که به فاطمی میکردم غیر از اون چک هایی که من به طور نمونه گفتم که سایر روزنامه ها هم همینطور آگهی میگرفتن از این شرکت، از این اداره انتشارات و تبلیغات شرکت نفت. خب حالا شد آخر سال 1329 و اون اصل ملی شدن نفت به تصویب رسید و بعد هم در اردیبهشت همون سال، در 8 اردیبهشت ببخشید سال بعد، یعنی 1330، آقای محمد مصدق شدند نخست وزیر. خب بعد هم آمدن و ملی شدن نفت خواستند به مورد اجرا بگذارند. البته من چند دفعه صحبت کردم و اگر شنوندگان گرامی باز هم خواسته باشند، من با سند و دلیل و منطق باز هم ثابت می کنم و ثابت کردم که اصل ملی شدن نفت یک شعار انگلیسی بود و این دولت انگلستان از طریق همین فاطمی و اینها و با اطلاع، با اینکه مصدق آگاهی داشت این از سوی انگلستانه به ایران تحمیل شد و زیانهای عظیمی به این کشور وارد شد که هنوز ما اون زیانها رو داریم میدیم که میلیاردها ضرر بود. و چندین دفعه من با اسناد به استهزار شنوندگان گرامی رسوندم، حالا در آینده هم باز عرض میکنم. و از جهت این شرکت نفت انگلیس ایران وقتی که قرار شده بود که تمامی ساختمان های شرکت ملی شده و متعلق هست به ملت ایران، الو بزرمان میاد؟
بله
وقتی که معلوم شد که این همه ساختمان های شرکت شرکت نفت انگلیس ایران متعلق هست به مردم ایران چون ملی شده، این مسئولین شرکت در تهران اولین مسئله‌ای که بهش توجه کردند همین اداره انتشارات و تبلیغات بود که اسناد جاسوسی صدها نفر و هزارها نفر از حقوق بگیران انگلیس توی حقوق بگیران شرکت نفت که نهایتا میشه گفت حقوق بگیران انگلیس که در این پرونده ها وجود داشت. خب چیکار باید بکنن؟ در ابتدا پرونده های وکلای مجلس برده بودن سفارت در قلهک، در اونجا مخفی کرده بودند و تعدادی از اون جاسوس های درجه یک هم که بسیار محرمانه بوده، چون میدونی در این سازمان ها اول هست محرمانه، بعد هست مثلا سری یا فوق محرمانه یا سری یا فوق سری، طبقه بندی داره. اون هایی که فوق سری بوده انتقال دادن به خارج، بقیه اونهایی که سری بوده و محرمانه بوده شروع کردن به سوختن. خب حالا در کجا اینها رو می سوختند؟ تو بخاری هایی که در همین اداره انتشارات و تبلیغات شرکت نفت بوده، در همین پاساژ بریلیان تو هر اتاقش بخاری داشته، اون وقت هم بخاری ها بیشتر بخاری های نفت سوز بوده و جوری بوده که میشده کاغذ ها اینا رو توش سوخت، ولی خب خیلی تو مشکل بوده. در همین زمان این آقای صدام یعنی نماینده شرکت نفت در تهران که ریچارد صدام بوده و این شخص از 1951 اومده بوده نماینده شرکت شده بوده در تهران، البته قبلش هم در ایران بوده ولی نماینده معاون او رئیس قبلی بوده، بعد از 1951 خودش شده رئیس. دستور داده بوده که مقداری از این اسناد بذارن تو گونی و یا تو کیسه های بزرگ و انتقال بدن به خونه خودش. جایی خونه این آقا در جایی بوده که الان بیمارستان شرکت ملی نفت هست و الان من صحبت که الان میکنم نمیدونم هنوزم هست یا نه، ولی تا وقتی که من در ایران بودم بیمارستان شرکت نفت، بیمارستان شرکت نفت یک درش از خیابون سوم اسفند باز میشد. ببخشید. خیابون سوم اسفند یک درش از اونجا باز میشد و یک در دیگه این بیمارستان از کوچه ایرج بود. تو اون کوچه ایرج یک طرف میخورد به قوام السلطنه. این خونه آقای صدام بود و آقای صدام گذرنامه سیاسی داشته، یعنی دیپلمات محسوب می شده و دولت ایران اجازه نداشته بره اونجا رو تصرف کنه و وقتی هم که گفته تمام ادارات وابسته به شرکت نفت انگلیس ایران میشه متعلق به دولت ایران، این خونه شامل نمی شده، چون این خونه جز شرکت نفت انگلیس ایران نبوده، این خونه شخصی سدان حساب می شده. اما در این وقت افرادی بودند، یک وطن‌پرست هایی بودند که اینها محرمانه در شرکت نفت انگلیس ایران کار می کردند و چون نهضت ملی شدن نفت به نفع کشور می دونستند، به نفع ایران می دونستند، اخبار می رسوندند به این پیشوایان اون نهضت ملی. به طوری که دوستان می دونند در اون زمان یکی از کسانی که همتراز بود با دکتر مصدق، و حالا اگر بالاتر و پایینترش بزنیم کنار، چون دکتر مصدق در اون زمان این شهرت عظیم حالا رو نداشت و در اون شرایط با اون اقلیت دوره پانزدهم که اونها هم شهرت عظیمی پیدا کرده بودند خیلی فاصله نداشته و حتی در بعضی مواقع بعضی از اونها بالاتر بودند. در هر صورت این افراد وطن پرست و مخفی اطلاعاتی به این افراد میدادن، مخصوصا به دکتر بقایی، که آقا چنین دارن اسناد میسوزن، دارن اسناد منتقل میکنن، دارن چه میکنن. یکی از اینها یه شخصی بوده به اسم امیر پاکروان. این شخص محرمانه با دکتر بقایی تماس داشته و اطلاعات به او میداده. حالا برای این که من کم و زیاد شرح نداده باشم و این اون مطالب به استحضار شنوندگان گرامی رسانده باشم، بهتر اونی که من از اون چی که خود دکتر بقایی در مورد این اسناد شرح داده همونر عیناً براتون بازگو کنم از مقدمه کتاب اسناد خانه سدان نوشته اسماعیل راهی. و در اینجا یه توضیح باید عرض کنم که دو تا کتاب هست، یکی اسناد خانه سدان، یکی اسرار خانه سدان. در ابتدا آقای اسماعیل راهی این کتاب اول چاپ کرده، بعد یه شخص دیگه یا یه سازمان دیگه آمده چند تا یکی دو تا سند بهش اضافه کرده، یه مطالبی یه تغییراتی داده، اسمشو گذاشته اسرار خانه سدان منتشر کرده. حالا اگر دوستان کتاب اسرار خانه سدان دارند، ممکنه بعضی از مطالبی که من میگم در اون نباشه یا در یه صفحات مثلا جلو عقب نوشته شده باشه. فعلا من از این کتاب، از مقدمه اون، برای شما این شرحی که دکتر بقایی بیان کرده این اون براتون میخونم. دکتر بقایی می نویسه در دوران ملی شدن صنعت نفت دوستانی در شرکت نفت سابق داشتم. خب منظور شرکت نفت سابق یعنی همون انگلیس ایران، که در مناطق نفتی پراکنده بوده و با من محرمانه تماس داشتند. در تهران با یکی از کارکنان شرافتمند و وطن پرست به نام امیر حسین پاکروان به وسیله مرحوم صادق هدایت آشنا شدم. از خط که من حذف کردم یه خورده زیاد ارتباط نداشته، بعد ادامه میده، میگه او به من اطلاع داد، یعنی پاکروان به دکتر بقایی اطلاع داد، که رؤسای انگلیسی اداره انتشارات شرکت نفت با کمک عده‌ای از ایرانیان هر روز به عناوین مختلف پرونده های حساس را از بایگانی های محرمانه خارج کرده و به خانه سدان واقع در خیابان قوام السلطنه کوچه ایرج میبرند. پرونده های هم که خیلی محرمانه و مهم باشد به سفارتخانه انگلیس در تهران یا قلهک منتقل می شود. وقتی از نقل و انتقالات محرمانه پرونده ها مطلع شدم، ابتدا با آقای ناصر وثوقی قاضی دادگستری تماس گرفتم و ماجرا را به او گفته و از وی کمک خواستم و او را قسم دادم که از این راز کسی آگاه نشود، چون یقین داشتم که وثوقی با عملی که می‌خواهیم انجام دهید همراه و همفکر است. با نظر او قرار شد مأمورین کلانتری محلی نیز در روز مراجعه همراهان باشند. ابتدا با سرلشکر زاهدی وزیر کشور و رئیس پلیس مذاکره کردم. دوستان میدونند در ابتدا در کابینه آقای مصدق که نخست وزیر بود، آقای سرلشکر زاهدی وزیر کشور بوده. خب اما اول از او قول گرفتم که اگر با آنچه که میگویم موافق نبود سکوت کند و ماجرا را به هیچ کس نگوید. سرلشکر زاهدی، سرلشکر فضل‌الله زاهدی، از شنیدن شرح عملی که میخواستم انجام بدهم هم ذوق زده شد و هم از عواقب سیاسی و جنجالی که انگلیسی ها در دنیا علیه ما به راه خواهند انداخت بیمناک شد. گفت من کاملا موافقم، ولی اجازه بدهید از آقای دکتر مصدق اجازه بگیرم. وقتی این جمله از دهان سرلشکر زاهدی بیرون آمد، همه کسانی که با من بودند سر جای خود خشکشان زد، برای خاطری که همه میدونستند که دکتر مصدق اجازه نمیده. خب من ادامه میدم. من به او، یعنی به سرلشکر زاهدی، توضیح دادم که آقای مصدق کمتر کار جنجالی می کند. اگر به ایشان گفتید و گفتم نه، ما به هیچ وجه نمی توانیم کاری بکنیم و همه اسناد دارد از بین می رود، ما این کار را می کنیم. اگر ایشان اعتراض کردند، همه گناهان را به گردن من بیندازید و اگر هم با موفقیت انجام شد، ما شما را قهرمان اصلی معرفی میکنیم. سرلشکر زاهدی گفت من هیچ حرفی ندارم و راضی هستم، زودتر دست به کار شوید. یک افسر با شرف پلیس را هم به ما معرفی کرد. با عده‌ای پاسبان مرکز و ستاد عملیات را در دفتر ابوالقاسم تفضلی در پاتاژ قندهاری قرار دادیم و روز بعد حمله را آغاز کردیم. پاتاژ قندهاری هم که دوستان باید بدونن یا نمیدونن، اون هم در همون خیابان نادری نزدیک پاتاژ بریلیان بوده. صبح خیلی زود اطراف خانه سدان مراقب گذاشتیم و در حدود ساعت 11 قصد ورود به خانه را کردیم. یک ساعت ما را در سرسرای خانه معطل کردند به بهانه اینکه باید با سفارت انگلیس تماس برقرار شود. وقتی دستور ورود به خانه را دادم، در همه بخاری ها کاغذ ها و اسنادی در حال سوختن بود. در همین حال کنسول آمد، کنسول انگلیس، ببخشید نوشته، در همین حال کنسول انگلیس آمد. به او اجازه ورود دادم و او گفت چرا وارد خانه سدان شده اید؟ به او گفتم اینجا خانه صدا نیست، بلکه مرکز شرکت نفت است. تعدادی اوراق نیم سوخته را که مارک شرکت نفت در بالای آن دیده می شد به او نشان دادم و گفتم این بار ما هستیم که باید به خاطر سوزانیدن این اسناد به شما اعتراض کنیم. با تلاشی که اعضای ستاد عملیات کردند، تعداد زیادی از اسناد را از سوختن نجات دادیم. در بین میزها، ماشین تحریر، دستگاه‌های پولیکوپی، فوتوکوپی و فرستنده بیسیم بود. نظر ما به یک گاو صندوق به ابعاد 1 متر مکعب افتاد. در صدد برآمدیم، با حضور چند تن از وزرا و نمایندگان مطبوعات، اعضای سفارت انگلیس و وزارت امور خارجه داوصندوق را باز کنیم و جزئیات را حضوراً و با تلفن به آقای دکتر مصدق اطلاع دادیم. یعنی تا این زمان دکتر مصدق آگاهی نداشته. در این موقعی که داوصندوق میخواستن باز کنن، تازه آقای دکتر مصدق آگاهی پیدا کرده که دیگه کار از کار گذشته بوده. خب ادامه میدم. میگه ایشان ابتدا اظهار ناراحتی کردند، ولی وقتی گفتم متاسفانه تعداد زیادی از اسناد سوخته شده، سخت عصبانی شدند و دستور دادند مراقبت و دقت زیادی کنم، شاید در بین اسناد سندی که به درد بخورد پیدا کنیم. عصر آن روز 2 نفر از سفارت انگلیس آمدند و گفتند در گاو صندوق اشیاء خصوصی سدان نگهداری می شود. گفتم مانعی ندارد، کلید بیاورید، صندوق را باز کنید و آنچه را که لوازم خصوصی اوست ببرید. آنها رفتند. فردا صبح فواد روحانی آمد. فواد روحانی می دونید از کارمندان عالی رتبه شرکت نفت انگلیس ایران و از کارمندان خودفروخته بوده. خب عرض کنم که فردا صبح فواد روحانی آمد و گفت اجازه بدهید مسواک و لوازم حمام سدان را از گاو صندوق ببریم. گفتم من دیروز هم موافقت کردم، ولی نمایندگان شرکت نیامدند. حالا هم اگر کلید گاو صندوق را دارید، آن را باز کنید و هرچه لوازم شخصی و حتی اگر پول باشد همراه ببرید. من او را میشناختم، اما به طور کامل، شاید در کتاب بوده اما نه به طور کامل. در هر حال مرا تهدید کرد. خندیدم، گفتم بردن مسواک و حوله حمام تهدید کردن لازم ندارد. این را هم به شما بگویم که از این دقیقه به بعد شما حق ندارید پا به این خانه بگذارید. و بلافاصله به 2 پاسبان دستور دادم تا او را از خانه خارج کنم. فردای آن روز 2 نفر از دبیران و وابسته های سفارت به آنجا آمدند. آنها ابتدا با روی خندان و خوش آمدگویی تقاضای بردن مسواک، حوله حمام و لوازم شخصی سدان را کردند. با آنها گفتم با کمال میل تقاضای شما را اجابت می کنم. صندوق را باز کنید ببرید و اگر تا 30 دقیقه صندوق باز نشود، کفسازی خبر کرده ایم که با شما نماینده دادستان، پلیس محله و نماینده وزارت امور خارجه قفل را باز کنیم و اگر موافق باشید نماینده شرکت نفت یا سفارت هم حاضر باشد. یکی از اعضای سفارت که فارسی خوب می‌دانست، در حالی که مشت خود را حواله من می‌کرد اعتراض کرد. گفتم سزای این گستاخی را خواهید دید. در این وقت آقای علیزاده که از مریدان آیت الله کاشانی بود با قفساز آمد. به او گفتم جیبهای آقایان را بگردید، ببینید کلید گاو صندوق را دارند یا نه. در حالی که یک ردیف پاسبان پشت سر انگلیسی ها ایستاده بود، جیبهای آنها را گشتیم. از جیب او که فوش میداد و مشت حواله میکرد کلید گاو صندوق در آمد. با حضور آنها گاو صندوق را باز کردیم. در داخل گاو صندوق 4 دفتر رمز بود در داخل گاو صندوق غیر از 4 دفتر رمز نامه‌ای بود به امضای استاکیل که بیبایستی آن را رمز کرده به لندن مخابره کنند، ولی با هجوم ناگهانی ما به خانه سدان مجالی برای سوزانیدن یا آتش زدن آن سند پیدا نشده بود. سند مذکور تو پرانتز که عیناً به شما میدهم، این صحبت ها را آقای دکتر بقایی خطاب به آقای اسماعیل رائین کرده و اینجا تو پرانتز گفته عیناً به شما میدهم، این سند تا اون وقت پیش دکتر بقایی بوده، در این زمان داده اونه به اسماعیل رائین. سند مذکور تو پرانتز که عیناً به شما میدهم آنقدر برای ما با ارزش و مفید بود که آن را بعد از تهیه چندین فوتوکپی با آقای دکتر مصدق تقدیم کردیم و ایشان از دیدن سند به قدری خوشحال و ذوق زده شدند که در حین خواندن آن 2 بار از روی رخت خواب بلند شده مرا بوسیدند. و بعد از تهیه ترجمه و ترجمه صحیح آن را با خود به لاهه بردند. و اگر غلو نکنم بایستی اعتراف کنیم که همین یک سند سبب شد تا دیوان داوری لاهه رأی به عدم صلاحیت صادر کند. این مطالب از کتاب اسناد خانه سدان، اسماعیل رائین، صفحات 61 تا 66 گفته شد. خب حالا همونطوری که عرض کردم کسی که همراه این گروه بوده و از طرف دادگستری مأموریت داشته شخصی بوده به اسم ناصر وثوقی. این ناصر وثوقی که سمتش دادیار دادسرای تهران بوده، گزارشی برای رئیس دادسرای تهران نوشته که بعد این گزارش دادن به آقای دکتر مصدق. این گزارش تاریخش هست 12 تیر ماه 1330 و این 12 تیر اون شرحی که من خدمت دوستان عرض کردم در تاریخ 8 تیر رخ داده بود و این 4 روز بعد از اون این گزارش نوشته ریاست دادسرای شهرستان تهران تعقیب مأموریت محوله در مورد تفتیش و بررسی اداره منحله اطلاعات شرکت سابق نفت جریان اقدامات انجام شده را تا این تاریخ به شرح زیر به عرض می رساند.